أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمین. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 71 و انشاءالله آیاتی بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. این آیه مبارکه هم مانند بسیاری از آیات سوره مبارکه انعام با فعل قل آغاز می شود. پیامبر بگو. به بیانی می توان گفت که گویا سخنی را حق در دهان پیامبر می نهد و شیوه ای را از گفتن و احتجاج تعلیم رسول خویش می نماید. قل انا ادعو من دون الله. خب استعذار دارید، در آیات قبل هم یه شدت و یه خطاب سنگینی رو حضرت باری تعالی به پیامبر فرمود که برای تعیین مشی و سیاست کلی پیامبر و دیگران باشد. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لحما، پیامبر رها کن اونها که دینشون رو بازیچه قرار دادن و به عنوان یک امر جنبی حاشیه‌ای و سرگرمی برای جریان منافعشون نگاه به این قضیه کردن. و غرتهم الحیات الدنیا، عاملون بود که فریفتگان زندگی دنیا بودن. و ذکر بهی ان تبسل نفسم به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها. خیلی خطابه سنگین جامعی بود. اینها رو هشدارشون بده که نمیتواند مانع باشد هیچ نفسی آنی را که به دست آورده است و اکتساب کرده است از ماورای الهی که بتواند برای او ولایتی کند، شفاعتی کند، ولو این که بخواهد هر معادلی و عدلی هم در صحنه قیامت ارائه کند، کارسازی برای او نخواهد داشت. اولئک الذین ابسلوا به ما کسبو، این گرفتاری آدمیان رو به ما کسب به اونگاه شدت و حدت عذاب الهی رو در پایان آیه قبلی که به تفصیل مطرح کرد. حالا با این گفتگویی که مطرح میشه، باز هم میبینیم حضرت حق ریشه یابیه هایی میکنن و یه تبیین هایی. بگو پیامبر انا دعو، آیا ما بخوانیم؟ آیا ما عبادت کنیم؟ استعذار دارید، فراوان در قرآن دعا و عبادت جا به جای یک دیگر به کار برده می شوند. این در حدی است که بعضی از بزرگان دیگه اینها رو به نوعی معادل هم می دانند، دعا و عبادت، عبادت و دعا را. بگو آیا ما عبادت کنیم من دون الله، ماورای الهی؟ ما لا ینفعنا، آنی که هیچ انتفاعی برای ما ندارد و نفعی به ما نمی رساند. ولا یضرنا، به هیچ زیان و خسرانی هم در ما ایجاد نمی کند. آیا ما چنین کسی رو، چنین موجودی را برای عبادت، مبدعی رو برای عبادت برگزینیم و انتخاب کنیم؟ همون گونه که ملاحظه می فرمایید، برای عوامل خاصی در این آیه خداوند سبحان تأکید می کند و اون نکته ایست که به طور کلی زندگی ما آدمیان چنین قاعده ای دارد که انسان ها در مجموع حیات خودشون در پی آنند که بتوانند منافعی رو به سوی خودشون جلب کنند و احیانا تهدیدها و زیانهایی که گرفتارشون می کند از خودشون دور کنند. به بیان می توان گفت مجموعه اعمال شبان روز ما انسانها رو که بنگریم و بخواهیم تقسیم کنیم در همین قاعده می گنجد. بخشی از اعمال ما در شبان روز کارهایی است که به خاطر کشیدن منافع و سود است و بخشی از اعمال ما رفتارهایی است که برای دور کردن زیان و خسران است. آیا غیر از این است؟ یعنی با این مبنا میشه اعمال 24 ساعته ی انسانها رو تقسیم کرد. یعنی زندگی انسان میجوشد در همین حالات، در این که منافعی رو بگیریم و زیانهایی رو دور کنیم. به همین خاطر است که میبینید یکی از انگیزه های عمده عبادت و پرستش خداوند سبحان برای انسان ها در قرآن همین نکته مطرح می شود، چون یه واقعیتی است که گویا در وجود آدمیان جای دارد. انسان ها خدا رو می خوانند به دلیل اینکه در مبنای توحیدی و تفکر توحیدی به این نتیجه می رسند که مالک منافع در وجود خداوند است. به عبادت حق اشتغال می‌ورزند، چون می‌دانند دامنی که می‌تواند زیان و ضرر را از آدمیان دور کند حضرت اوست. خب این یه مبنای توحیدی است، یعنی واقعا می‌دانیم که منافع و اون چه خیر ما انسان هاست و اون زیان‌هایی که در وجود برای ما آدمیان دیده می‌شود و ممکن است ما گرفتار اون بشیم یا مستقیما توسط خداوند متوجه انسان میشه، یعنی یا مستقیم منافع رو خدا سود و فائده رو حق در دامن انسان ها می نهد یا زیان و ضرر رو حوالت انسان ها می کند، یا مستقیم است یا غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی با جریان قواعد و اسبابی که در زندگی و در عالم وجود دیده می شود. خداوند قوانینی رو، سلسله علی رو وضع کرده است، راهکارهایی رو نشان داده است که آدمیان هنگامی که تن به این قواعد الهی میدهند پایان اون منافعی است که برای اونها پیش بینی می شود، منافع مادی معنوی. یه راهکاری رو و اصولی رو و قواعدی رو تکوینا و تشریعا خداوند چه به نظام طبیعی چه به نظام قانونی در وجود قرار داده است که انسان ها اگر تن به این قواعد ندن پایان اون زیان و خسران انسان هاست، منتهی می شود به هلاکشون، منتهی می شود به مشکلاتی که برای اونها پیش میاد چه در دنیا چه در آخرت. پس در مبنای تفکر توحیدی همانیست که مالکیت نفع و ضرر صرفا از آن خداوند است و بس. اقرار میکنیم، ما بارها اعتراف میکنیم نسبت به خودمون به درگاه حضرت و میگوییم که پروردگار ما انسانهایی هستیم که لا یملک لنفعه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این رو با افتخار میگیم و معتقدیم که ما مالکیتی در این جهت نداریم. انبیاء باشند یا اولیاء باشند یا انسانها و صلحا یا فساق هیچ فرقی نمی کند. در حقیقت اون منافع و زیان رو حضرت حق در وجود تقسیم فرموده است و قواعد اون رو تدوین کرده است. این خب یه مبنای کلی است. به همین خاطر انسانهای موحد توجه به حق می کنند تا از منافعی که او برای آدمیان متوجه کرده است مستقیم و غیر مستقیم برخوردار باشند و زیانهایی که به فرمان او به قواعد او تدوین شده است پیامدهایی است که برای انسانها میرسد برحضر باشند. این هیچ مشکلی نیست که وقتی بگیم این عبادت عبادت سود جویانه است یا عبادت این چنین است. نه، این در فطرت انسان هاست، در متن خلقت و آفرینش چنین ارتباطی بین انسان و خداوند سبحان وجود دارد، به همین جهت عبادت میکنه. اگر همین مبنا در ذهن ما آمد دیگه رأساً بنیاد همه عبادت های غیر خدا فرو میپاشد، دیگه ما مبنایی نداریم، دیگه ما انگیزهی و علتی نداریم که به غیر خدا توجه کنیم. اگر مالک منافع اوست و ما در پی منافع و سود در این خلقتیم، اگر خداوند سبحان قواعد زیان رو در این بازی خلقت تدوین کرده است، ما به دیگران چه کار داریم؟ ما باید متوجه او باشیم. پیامبر بگو قل انا دعو، آیا ما پرستش کنیم؟ اطاعت کنیم، عبادت کنیم، بخوانیم. من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آنی که نه نفعی به ما میرساند و نه زیان و خسرانی میتواند، این مالک هیچ چیز نیست از اینها. و نرد على اعقابنا، و آیا ما بازگردیم بر اعقابمان؟ آیا رد بازگشتن است؟ اعقاب جمع عقب، پاشنه پا را عقب میگویند. و من ینقلب على عقبه، در آل عمران مطرح میکردیم، آن کسی که باز میگردد به اصطلاح گذشته خود، پشت سر، به بیانی عقبگرد. آیا ما نرد على اعقابنا بعد از هدانا الله، هنگامی که خداوند راه درست عبادت رو، کامیابی رو، جلب منافع درست، سود رو در خلقت بردن و اجتناب از زیان رو به ما تعلیم داده است، ما باز کردیم با همون تفکرات پوشالی پوسیده خرافی زندگی کنیم؟ آیا برگردیم به جاهلیت جهلا، گرفتار چنگال بتان باشیم؟ آیا کدام منطق چنین اقتضا می کند؟ خیلی زیبا و هشدارها رو خداوند سبحان از زمان پیامبر به مردم بازگو می کند و مطرح می کند. استنظار دارید ماهیت وجود و آفرینش رو خداوند سبحان جوری قرار داده است عزیزان که سیر تکاملی دارد، سیر کمال دارد، نه سیر زوال. یعنی مجموعه خلقت، خلقت روبه جلوست در آفرینش الهی. ارتجاع در خلقت الهی معنا ندارد. بازگشت، عقبگرد، مردود است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ما آدمیان هم در این سیر حرکت روبه جلو داریم، عقبگرد و بازگشت. و حتی در همین مسائل اخلاقی میبینید، در مسائل اقتصادی، در مسائل معنوی روزمره زندگی ما هم همین اصول مطرح میشه که بالاخره نباید انسان در جا بزند، توقفش مطلوب نیست، خدای ناکرده چه برسند به ارتجاع و عقبگرد. موجودات خلقت و آفرینش رو، تکوین و تشریع رو خداوند سیت تکاملی به اون بخشیده است. پس بازگشت و عقبگرد امر ناپسند است، ناقلان محکوم میکنند، نمیپسندند. و نرد على اعقابنا بعد از هدان، بعد از هدان الله، حالا بعد از اینکه خدا راه رو نشان داده است، مسیر رو به ما نموده است، ما باز برگردیم و به اون پیشینه های ظلمانی و تاریک تن بدیم؟ خب این یه پیام کلی است که امروز و امروز و فردا و همه روز این در گوش ما باید تنین انداز باشد و این پیام الهی رو بگیریم و عزیزان درک کنیم در جانمان و وجودمان. این نکته کلی رو مطرح میکند. بعد به دنبال اون جمله زیبایی میآید، در قالب یه تمثیل و یه تشبیه همین حالت رو قرآن ممثل میکند، در ذهن ما زنده میکند. کلذ استحوته الشیاطین فی الارض، حیرانه اون انسانی که بر میگردد به گذشته غیر توحیدی، به گذشته ناپسند، اون انسانی که به غیر خداوند در نفع و زیان توجه میکند و روی میکند و غیر خدا رو میخواند و عبادت میکند، میدانید مانند چیست؟ مانند اون کسی است که استحوته الشیاطین. استحوته باب استفعال است از ماده هوا. هوا که میدانید بارها اشاره کردیم به معنای سقوط است. التردی من الحالق لغویون میگن، میگن به زیر آمدن و سقوط از بالای یک بلندی به دره را هوا میگویند. اون عوامل مهیب کوبنده و زمین زننده انسان در وجود آدمی هوا نامیده میشود. هوای وجودی انسان ها، ای هواهای تو نار موسده، این ها چیزهایی است که انسان رو به زمین میکوبد و زمین میزند. هوا فرمود مانند اون کسی که طلب هوا میکند، از او و او را به هوا وادار میکند، شیاطین. مانند اون کسی که شیاطین القاء میکنند به او، خطابی را، پیامی را و مسیری را به او نشان میدهند که منتهی به سقوط و هلاکت و زمین خوردن او خواهد بود در زمین. حیرانه. و این تحرکات و این وسوسه‌های شیاطین که می آید و اون رو وادار به چنین سقوطی می کند، موجب میشه در پی این به اصطلاح وساوس و حالات که حیرانه. اون حالتی که انسان یقدم رجلا و یؤخر اخرى به تعبیر عرب ها، یعنی یه قدم پیش می نهد یه قدم پس می گذارد. دیدید بعضی از انسان ها یه خبری یه تلفنی میشه، حالا می بینید تو اتاق شروع می کند به قدم زدن، 5 متر 3 متر میره اون طرف باز برمی گرده، شما نگاه میکنید دیگه سرگیجه میگیره، اگر 10 دقیقه نگاه کنید خود او چه حالتی دارد. این حالت تحیر، این حیرانه انسانی که نمیداند مسیری رو طی نمیکنه، بسا مسافت زیادی رو هم راه رفته است، اما از نقطه‌ای به نقطه‌ای در همان نقطه‌ای که بوده است متوقف است. این میشه حیران. حیرانه اون انسانی که شیاطین هوای او رو می جنبانند و به حرکت وادار می کنند و اون رو به سقوط می کشند، یه تحیری دارد، یه حیرانی دارد، نمی دونه چی می خواد از خودش، از دنیا، از زندگی، از دیگران، از ثروت، از مقام. حیرانه. گاهی گام پیش بر می دارد به اهدافی، باز پا پس می کشد و عقب نشینی می کند، تحیر دارد. خداوند تحیر رو نسبت میدهد به استهواء شیطان. وقتی شیطان تو وجود انسان میاد و وسواسش رو ایجاد میکند، انسان دچار حیرانی میشود، تحیر میشه. هنگامی که خداوند در وجود انسان پیامهای خودش رو میفرستد، هنگامی که گوش انسان شنوای پیام الهی و سفیران الهی میشه، آدمی از تحیر به در میاد. اونگاه مسیرش رو می داند، نور پیش رو دارد، سراج منیر دارد، چراغ روشن در زندگی دارد، راه رو می بیند، رهبر رو می بیند، راه رو می بیند و تردیدی ندارد، می داند که مطلوبش چیست، خواستش چیست، چرا زندگی می کند، چرا نفس می کشد و به کجا می خواهد گام بردارد. از مهمترین فواید توحید در وجود انسان ها این است عزیزان، توحید انسان رو یکسره می کند. انسان موحد، انسانی که مرتبط با حضرت حق است، می داند مطالباتش در زندگی چیه، چه باید بکند، تحیری ندارد، برخلاف اونها که ای صد دل یک دل، دل یک دل کن، اما اینها صد دل هستند و نمی دانند که چه می خواهند و چه باید بکنند. فرمود این شیوه توجه به اصطلاح به اون معبودها یا مقصودهایی که لا ینفعنا ولا یضرنا و بازگشته به پیشینه، چنین زمینه هایی دارد، مانند اون کسی است که شیاطین میان این رو وادار به هوا و سقوط میکنند و حیران میماند. لهو اصحابون یدعونه، همین کسانی که تحت وساوس شیطانی و فشارهای شیطان قرار میگیرند و میاد میخواد اینها رو به زیر بکشد به تمام وجود شیطان و مهمیز خودش رو بر اینها میزند و به تحرک وادارشون میکند، همینها هم راه امید دارند، همینها هم عامل عدم سقوط هست براشون. لهو اصحابون، ببینید در قالب تمثیل چقدر زیبا تصویرگری میکند قربان. در این حال برای همین افراد لهو اصحابون هستند، دوستان، خیرخواهان، ناصحانی که یدعونه علی الهدى، تو همون شرایط هشدارش بدن، تلنگری به او بزنن و اون رو بخوانن به سوی مسیر درست، هدایت، راهنمایی کنند، دلالت کنند از سر خیر و بخوانند اون را به خیر و بگویند اعتنا، بیا به طرف ما، بیا به طرف این راهی که ما یافتیم، به این مسیری که تجربه کردیم، خیر اون رو دیدیم، ما هیچ زیانی ندیدیم از اینکه در این مسیر درست حرکت کردیم، طعم زندگی رو چشیدیم، لذت‌های معنوی رو بردیم در کنار لذت‌های مادی زندگی، بیا به طرف ما. اما متاسفانه این انسانی که استحوت و شیاطین، مثل این که خیلی توجهی به این خطابها نمی کند. پیامبر بگو، حالا بعد از این که اون مطلب با تمثیلی هم گفته شد و تبیین شد، باز خطاب دیگری است به ختم رسولان محمد مصطفی. و می فهمد بگو قل ان هدى الله هو الهدى، بگو پیامبر خدا و هدایت الهی است که همون هدایت واقعی الهداست، یعنی تمام الهدا، کمال الهدا، یعنی نهایت راهنمایی. قل ان هدی الله هو الهدا. این مضمون رو در قرآن بارها میبینید که وقتی بحث هدایت یعنی الدلالت و الالمقصود مع لطف، راهنمایی به مسیر و مقصود حقیقی رو هدایت میگیم دیگه. وقتی بحث هدایت در قرآن مطرح میشه، هدایت امری معرفی میشه منحصر در خداوند، یعنی قل ان هدی الله هو الهدا، بگو که ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. بارها این تعبیر رو میبینیم. بگو پیامبر، این هدایت الهی است که هدایت است. اگر خداوند این هدایت رو از کسی دریغ بدارد به هر شیوهی که انسان ها عمل کنند که موجب این محرومیت باشد، دیگه هیچ راهی نمیماند برای انسان. این خیلی حرف عمیقی است. یعنی در منظر قرآن راه و طرح کامیابی و سعادتمندی انسان ها صرفا در مجرای وحی عزیزان و تعالیم پیامبران تأمین می شود. علت هم روشن است، به دلیل اینکه وحی مجموعه راهکارهایی است که خداوند برای سعادت انسان تعریف کرده است و تعلیم داده است. ما انکار این نمی کنیم که خیلی از مکتب ها، خیلی از تفکرات، خیلی از اسم ها به تعبیر ما، فرقه ها، گروه ها، اینها ممکنه حرفای خوبی داشته باشن، ممکنه در یه ابعادی به دستاوردهای تجربی و مثبتی هم رسیده باشن. اما یه نکته رو التفات بفرمایید، تمام اینهایی که داعیه گفتگو به منزل رساندن کامیابی و موفقیت انسان رو در طول تاریخ منقطع از وحی داشتن، تمام اینها از یک زاویه به انسان، از بعض از زوایا به انسان نگاه میکردن. یه خواسته های خاصی رو، یه نگاه ویژه‌ای رو در تمام این اسم‌ها و فرقه ها این رو کاملا میبینی، چون ها که در گذشته بشر بودن، یعنی از سابقه 5000 سال قبل بیاین تا این تفکرات اخیر 200 ساله 300 ساله اخیری که در متن اروپا جوشید و روئید، و تمام این تفکرات و حزب‌ها و گروه‌ها و مکتب‌های متفاوت و مختلف، همه اینها از یه زاویه، یعنی یه مرتبه انسان رو موجود اقتصادی دیدن، اکونومی من دیدن، یه مرتبه موجود اجتماعی دیدن، سوشال من دیدن، یه مرتبه نمیدونم، از زوایای مختلف به انسان نگاه کردن و از همون زوایایی که دیدن طرح دادند، نه بیش از اون. دیگه بیش از اون توان دیدن نداشتند. فقط یک جاست که به یک نگاه جامع الاطراف به وجود انسان نگریسته می شود و تمام حوائج انسان و خواسته هایی که در این وجود است در یک سطح نگاه می شود. بعد یک قاعده و قانون کلی براش وضع می شود و راهی پیشنهاد می شود و اون در مکتب وحی است، به دلیل اینکه خالق انسان داره حالا طرح میده. اون خدایی که آدمی را آفریده است، نویسنده داند که در نامه چیست. او میداند حوائج مادی ما را و معنوی ما را، توانمندی های درونی ما و ضعف ها و ناتوانی های این فرزند آدم را. او میداند که آدمیان در چه مسیری قرار بگیرند، به کجا لطمه میخورد، به کجا لطمه نمیخورد، از چه ابعادی زیان میبینند، از چه ابعادی منفعت میبرند. فقط این طرح الهی است که از یه مستوای بلند الوهیت و خالقیت و ربوبیت با بشر ارتباط برقرار میکنند. پس ما هر هدایتی رو و هر مسیری رو بگیریم از دیگران، حفظت شیئاً و غاب عنک اشیاء، یه زاویه رو گرفتیم و ده ها مطلب دیگر رو فراموش کردیم. اما این طرح جامع الهی، شریعت، دیانت و اون جامعیت رو در تربیت و در تأمین نیازهای جسمی، روحی، وجودی، ارتباط جسم و جان، رابطه جان و جهان، انسان و وجود، تمام اینها رو تعریف میکنند و به انسان تعلیم میده. لذا باید گفت قل ان هدی الله هو الهدا. بگو پیامبر، این هدایت الهی است که میتواند شما رو به منزل مقصود برساند و رهنمون کنه. خب حالا در قبال این هدایت چه باید کرد که دست بیابیم به اون مطلوب این هدایت و به اون مقصود این هدایت؟ و امرنا لنسلم لرب العالمین. راه یک راه بیش نیست، و اون این است که در قبال این هدایت تسلیم بشیم. راه این است که دست رو بالا بیاریم. راه این است که تسلیم در قبال رب العالمین. ببینید رو چه چیزی انگشت گذاشت خداوند در اینجا، کدوم صفتش رو مطرح کرد؟ ربوبیت، تربیت، پرورش الهی مطرح میشد. باید در قبال طرح تربیتی خدا و ربوبیت الهی تسلیم باشید تا در این مسیر هدایت گام رو محکم و استوار بردارید. امرنا، اصلا امر اینه، خواسته اینه که تسلیم باشیم برای رب العالمین. دیگه این تسلیم هم میدونید دو شق و شاخه دارد. گاهی در فرق بین ایمان و اسلام این جمله رو خدمت بزرگواران عرض میکردیم. اسلام تسلیم ظاهری است. ممکن ما در ظاهر میگیم که سلمون لمن سالمنا، آمدیم و ما سر جنگی نداریم و نزاعی نداریم و اشهد ان لا اله الا الله و این شهادت به رسالت و این شهادت به توحید و نبوت و چه و میپذیریم. اسلام تسلیم ظاهری است، ولو اینکه دل و قلب تسلیم نشده باشد. اما اگر این تسلیم تبدیل شد به تسلیم درونی، تسلیم فکری و قلبی، میشه چی؟ میشه ایمان. و هنگامی که جان آدمی تسلیم شد دیگه تمام است. و عمر را این تسلیم، تسلیم مطلقه. ما مأموریم به تسلیم جان و وجود، جسم و جان برای خداوند. هنگامی که این تسلیم دست دهد دیگه ما میشیم مهتدی به هدایت الهی و مربای به تربیت خداوندی. خیلی زیباست آیات. خب حال ما آمدیم در این وادی و تصمیم گرفتیم که انشاءالله تسلیم بشیم. چه بکنیم؟ چگونه نشان بدیم این تسلیم خودمون رو و تقویت کنیم؟ و ان اقیم الصلاة و تقوه و هو الذی الیه تحشرون. خب حال این تسلیم الهی مثل این که داره تفسیر میشه، یه شاخصه عمده تسلیم برای خداوندی اینه که رشته اتصال و ارتباط با حق پایدار و برقرار در تمام شؤونات زندگی باشد، در تمام مراحل زندگی. عزیزان، این اصراری که بر صلات در ادیان الهی به خصوص در اسلام میشه، چون خود صلات خب به معنای عامش که همون شدت اتصال و ارتباط با حضرت حق، و به معنای خاصش که همین صلات و نمازی است که اول و حد تکبیره و آخر و حد تسلیمه، اول و اون الله اکبر و پایان اون و سلام علیکم باشد و تسلیم برای خداوند باشد، اصلا نماد همینه. یعنی نماز اون اوج و تعالیش اثبات همون تسلیم برای خداوند است. دیگه شما با سلام از نماز به در می آیید، با تسلیم از نماز به در می آیید. اینه دیگه وجود رو، فکر رو، مسیر رو، قبله رو، جهت رو، خضوع رو، خشوع رو، رکوع رو، سجود رو، همه رو منتهی می کنید به تسلیم الهی و برای خداوند سبحان سر بر خاک نهاده، آنگاه بر می دارید و تسلیم حضرت دوست می شوید. یه نماد کاملی است. خود پا بر جایی نماز در شب و روز زندگی ما تکرار این تسلیم ما نسبت به خداوند سبحان است، تثبیت تسلیم ما نسبت به خداوند سبحان است. وجودمون رو و جسممون رو و روحمون رو داریم نسبت به حضرت حق اون آمادگی و مهیا بودن رو شبانه روز ای تلقین رو تکرار میکنیم. فرمود و ان اقیم الصلاة، راهش اینه که اقامه صلات کنی، این ارتباط محکم و استوار اقامه بشه، جاندار و پایا و پویا در وجود شما و زندگی شما دیده بشه. خب البته این اقامه صلات و امثال نماز، هرچی رو مهیا کنید از این اسباب تسلیم الهی و دینداری و پای نهادن در مسیر هدایت، در این حال مراقب باشید، ممکنه به آفت بر بخورد. ممکنه موانعی هم در این راه براتون پیش بیاد که 100% پیش میاد. شما اومدید تو راه، بارها این تعبیر رو اشاره کردیم خدمت عزیزان. ببینید مقتضی موجود، آب هست برای رفع آتش، اما گاه ممکنه مانع پیش میاد. میخواید این لیوان رو به دهان بگذارید، میلرزه دستتون، نمیتونید به دهان بگذارید. میایید آب رو نزدیک دهان میکنید، یه وقتی میبینید این در پوشی داره بسته که به کام شما نمیرسد، یه مانعی داره، یه چیزی داره. برای انجام و تحقق هر عملی باید مقتضی، یعنی اون عامل وقوع شکل بگیرد و مانع یعنی اون باعث عدم وقوع رفع بشه. شما سوخت رو دارید، پتیله رو روشن کردید، مایه این سوخت هم کافیست، اما این پنجره رو نبستید، باد میوزد و شمع کشته میشود. به تعبیر ادیبان پارسی از بین میره و این خمود میشه و خاموش میشه. شما این که این سوخت رو دارید، اون پنجره رو باید ببندید که این چراغ درون این خانه رو روشن کند. و ان اقیم الصلاه برای همه عبادات و اعمال، برای تمام اصول دینداری اقتضا در وجود این قواعد و این مسائل دینی وجود دارد. حج مقتضیه، روزه مقتضیه، نماز مقتضیه، صداقت در کلام مقتضیه، مردمداری اقتضا دارد. تمام این اصول، دستورات اخلاقی، فقهی، حکمی همشون مقتضیان، اما در قبال همه اینها موانع هم وجود دارد. تنها عمل کردن مقتضی کافی نیست. و تقوا، باید مراقب باشید، موانع را هم بردارید، باید حفظ کنید. تقوا حفظ دیگه، باید مراقب باشید خدا را که مانعی پیش نیاد براتون. باید با احتیاط و با مراقبت رعایت کنید که مانعی هم نیاد. نماز هست، این اقتضا آمد، اما مراقب باشید، ممکنه یه عواملی بیاد که تأثیر گذاری این نماز رو به حد اقل برسانه. اینو مراقبت کن. حج هست. خب واقعا گاهی در این مباحث حج من خودم عرض میکنم، واقعا ذهن انسان اصلا اونچنان مشعوف میشه که متحیر میماند خدا چه عظمتی در این پدیده عظیم قرار داده است. یعنی واقعا حج کافیست که انسان احساس کند که پای در عرش الهی نهاده است. واقعا طبق متون روایی ما بالاترین مصداق دیگه اون هجرت الله و اتصال به منشأ فیض الهی اینجا شکل میگیرد. اونجا که آدمی پروانه کوی دوست میشود، اونجا که آدمی پاکیزه از هر ظن و فجوری میشود، اونجا که تمام غبارها از جسم و جان انسان برداشته میشه و خطاب میرسد استأنف العمل، آی ملائکه ما مجدد بنویسید تمام پرونده گذشته این بنده ما را، تمام زشتی ها را به دور بریزید و از نو آغاز کنید. چقدر عظمت، چقدر اقتضا داره برای تولد دوباره. اما خب وتبو، بدونید یه موانعی پیش میاد. هنوز یک ماه از حج باز نگشته اید، میبینید که آثار حج داره چی میشه کم کم. اون انسان اول نیستید که هفته ماه اول اومدید. ما ماه اول که اومدیم تا میخواستیم یه جمله رو بگیم به خودمون میگفتیم تو رفتی شیطان رو سنگ زدی، حالا باز داری مجدد همکاری با شیطان میکنی، بیعت با شیطان میکنی. اما یکی دو ماهی که گذشت این آرزوی و حساسیت به شیطان کم شد. بعد کم کم دیدیم که بیخ گوشمون نجوا میکند. بعد کم کم دیدیم دستش در دست ماست، داریم دست هم رو فشار میدیم، مجدد بیعت میکنیم. باز این موانع میاد، اون افتضاح چی میشه؟ کم رنگ میشه. این قصه قریب ما آدمیان است تو این مسائل. و به همین شیوه خدا هشدارها رو مطرح میکند. به این شیوه فرمود و تقو هو الذی الیه تحشرون، و بدونید هموست ذاتی که به سوی او بازگشت شماست و تمام وجود و شکل اون حشرتون خواسته یا ناخواسته به حضرت اوست. الیه تحشرون. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. این خدایی که شما تسلیم اون میشید و از هدایت و تربیت او برخوردار میشوید و به سوی او حشر میکنید. چون بحث حشر و رفتن به سوی حق اومد، لذا ببینید سریعا و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. این همون خدایی است که آسمان و زمین رو به حق آفریده. اشارتی در سوره دخان به این معنا داشتیم به نوعی دیگر. ببینید وقتی شما یه امری را حق میپندارید، اولین چیزی که وجود دارد امر حق شاخصه و ویژگیش اینه که پاسخ چرایی شما را باید بدهد، چگونگی شما را باید بگوید، چیستی را باید مشخص کند. حق چیزیست که ماهیتش معلومه، حق چیزیست که چگونگی و کیفیت حرکتش معلومه، حق چیزیست که انگیزه وجودش معلوم باشد. باطل اونه که معلوم نیست چرا. ماهیت چیه معلوم نیست، چگونگی معلوم نیست. اصل مطالب سلاست علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. به تعبیر منطقیون این سه تا سوال اصلی است. لما، لما، بما، کیف، اینا هم رو بود پاسخ داد. حق یعنی یه امری که آغاز اون، قایت اون و انگیزه ابتدایی، قایت پایانی و شیوه جریان اون معلوم است. خداوند این آسمان و زمین رو به حق آفریده است، یعنی در این وجود یه طرح روشن و شفاف در اصل آفرینش بوده است. خدا این وجود رو بر مبانی حکیمانه هندسه خلقت بر اساس اصول و قواعد عادلانه الهی منسجم و منظم شده است. هیچ کجا فطور، فرجع البصر، باز کنید، اصلا مرتین باز کنید، مجدد باز کنید، هل ترا من فطور، آیا میبینید سستی، آیا میبینید نقصانی در این وجود؟ همه اون بر مبنای حق. این امر حق پایان حق دارد. اگر رها کردید کاری رو میانه کار میشه چی؟ میشه باطل. قصه آن میشود که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. قصه آن میشود که همون کلمه باطل غزل رو بگیم بهتر معنا میرساند، که ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. باطل اونی که بی پایان است، آنی که خواستیم نشد. در کار خداوند بطلان نیست، آنی که میخواهد میشود در غایت و پایان. پایان خلقت مشخص است، اون حساب الهی، گسترش عدل الهی، پیش روی بشریت جهانی مطرح شدن، سراسر نور، سراسر عدل، سراسر حساب، سراسر جزا، تمام اون روشن و مسلم حق، حق مبین جهان آخرت روشن. این مسیر و قانونی هم که خدا تو وجود برای زندگی انسان‌ها قرار داده است، 2 ضرب در 2 = 24 حق، یعنی دقیقاً گفته است ان نجاتو فی صدق کما ان نلاک فی الکذب. صدقش اینه، کذبش اینه، امانت این چنینه، فجور اینه، تب همه چیز به خداوند. جدول مندلیف دقیقاً مشخص، ظرفیت ها روشن، کاملا معلوم و مشخص در خلقت و آفرینش الهی در ماده و معنا، همه چیز رو برای بشریت تبیین کرده است حضرت باری تعالی. حق، ابتدا حق، انتها حق، جریان حق. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون. و پیامبر یادآوری کن اون روزی که میاد که خدا میگوید کن فیکون. در آغاز هم گفت کن فیکون، در پایان هم میگوید کن فیکون. کینونیت و شکل گرفتن وجود، چه در این جهان چه در آن جهان، به اراده الهی و فرمان خداوندی است. قوله الحق، اون سخنی که خدا میگوید حق است، ثابت مسلم بدون تزلزل. خدا از سخن خویش عقب نشینی ندارد، از وعده خود تخلف ندارد، قوانین الهی تغییر نمی کند، همشون حقه. قوله الحق و له الملک. خیلی ها قانون وضع می کنند اما ضامن اجرایی ندارد. خوب پیش بینی کردن اما خوب اجرا نشد، حکم خوب صادر شد اما 10 سال داریم میدویم از پلهای دادگستری بالا که این حکم رو اجراش کنیم، هنوز تو اجرا احکام موندیم، نتونستیم کارش بکنیم. قوله الحق، خدا قولش حقه و له الملک، اقتدار کافی را هم برای به کرسی نشاندن حق ذات مبارک او دارد. و له الملک، ما اقتدار. یوم ینفخ فی الصور، در اون عالمی که نفخ در صور می شود، تجلی حقانیت و ملوکیت خدا فزونتر می شود. خوب دقت کنید اینجا نکته ظریفی است. فرمود و له الملک، از آن خداست ملک، یومه یعنی فی یومن، در جهانی که ینفخ فی الصور، در اون جهانی که دمیده می شود در صور، همان اعلام عمومی حضور انسان ها در صحنه قیامت که میشه نفخ دوم، نفخ اول، نفخ اماته، یعنی اعلام به نابودی، نفخه دوم نفخه احیا یعنی اعلام حضور تمام انسان ها در عرصات قیامت و ماجرای قیامت. خب بعد این نکته رو خواستم عرض کنم، حقانیت خدا الان هم مشخص است، چشم حق بین جز حق نمی بیند در وجود، اما خیلی از انسان ها نمی بینند حق را امروز، غبارها نمی گذارد چهره حق را ببینند آشکار، اونقدر باطل می بینند که فرصت دیدن حق ندارند، اونقدر به مجاز دل بسته اند که با حق آشتی نمی کنند، حقیقت را نمی بینند. این مشکل عمده انسان هاست دیگه، مشکل اینه که اینها ایدل و مشراب به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، اونچنان به حاشیه رفتن که از مد غافلند و موندن. اما وقتی این حاشیه ها برداشته شد، مجازه ها چیده شد، بازی نبود دیگه، نقش بازی کردن نبود، دنیا برای خیلی از انسان ها به مثابه یه تئاتره، نقش بازی کردن، دارن نقش بازی میکنن واقعا. وقتی که این نقش ها و قالب ها فرو ریخت، چون که این رنگ از میان برداشتی شد، هنگامی که برداشته شد این قالب ها فرو ریخت، بعد اونگاه و یعلمون ان الله هو الحق المبین، بعد حق رو میبینند همه انسان ها، بعد همشون چشم حق بین پیدا میکنند، هنگامی که این رنگ ها و این قواعد دنیا برداشته شد. و کشفنا عنک بطاعک فبصرک الیوم حدید، حالا چشم ها تیزبین می شود، پرده ها به کناری می رود. پس ما الان تجلی حقانیت خدا ذره ذره زمین و زمان رو، عزیزان، جان و جهان رو پر کرده است، متا قبطه حتی تحت آج اله دلیل یدل علیک ای یکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک امیت عین لا تراک ولا تزال علیه رقیبا. سخنان کوبنده و تازیانه های سلوک عرفانی حضرت مولانا حسین. خدایا کجاست کنجی که تو در او جلوه حقیقتت رو نشان نداده باشی؟ کجاست من چیزی را قبل از تو ببینم؟ ما میخواهیم بگوییم زمین تر است پس باران آمده است، حضرت سید الشهدا میگوید نه، باران که میآید زمین تر میشود. ما میخواهیم از اثر به مؤثر برسیم، سید الشهدا مؤثر را میبیند بعد به آثار فکر میکند، نمیخواد ترددی فی آثار. اینا دیگه یک حرفایی است که فهمیدن اینها و درک کردن اینها پهلوانی میخواهد. ترددی فلا آثار یوجب و بعد المزار. خدای این که من برم این سو اون سو دلیل پیدا کنم که تو هستی، این که برم از آثارت بگم آو این خورشید و برهان نظم و فلان اینها، برهان سینوی و برهان فارابی، من دنبال اینها باشم تا بخوام از اینها به تو برسم، فرسنگ ها از تو دور شده. الهی بکه عرفتو که و انت دلنتنی، خدایا من تو رو به تو میشناسم نه به غیر تو رو بشناسم. قصه بیچارگانی مثل ما این است که ما از غیر میخوایم خدا رو بشناسیم، اما حسین فاطمه از خدا و غیر را میشناسد. این دو شیبه معرفت و خداشناسی است، بکه عرفتو که و انت دلنتنی، این تویی که خودت آفتاب آمد دلیل آفتاب، من دنبال چیم؟ کور باد اون چشمی که نمی بیند این حق رو و حقیقت رو، حالا جوری دیگه هم میشه عبارت رو معنا کرد. پس این حق الان حضور دارد، الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه، به تعبیر بو علی سینا در اون قصیده زیبای منطق مشرقیه نشه، الحمدلله الذی برهانه، برهان قائم بر وجود خدا این است که هیچ شأنی نیست در خلقت الا این که شأن خدا در او ظاهر است، ان لیس شأن و لیس فیه شانه. من تا عرض کردم بالاخره این چشم ها هم رو امروز میبیند و فردا میبیند و میگوید لو کشف القطع مزدت و یقینا، فردا ها هم که برود چیزی تغییر نمی کنند. در مورد ملک هم همینطور است. ملک یومه، الان ملک خدا رو همون چشمهای حقیقت بین در سلول سلولشون لمس میکنن و میدونن گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد زجا. این رو میدانن کامل لمس. اما اهل دنیا نه. چرا؟ چون باز ملک های مجازی میبینن، ملک فلان و ملک فلان و رئیس فلان و، چون اینها رو میبینن، چون این پرهیب ها و این وهم ها و توهم ها و خیالات را میبینند، چشمشون حقایق را، ملک حقیقی رو کمرنگ میبینه. هنگامی که این ملک های اعتباری دنیا برداشته شد در فردای قیامت، دیگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، دیگه اونجا نیست چیزی که بخواد فریبشون بده. یوم ينفخ في الصور عالم الغیب و شهاده، اون خدا این که عالم غیب و شهادت است در اون روز به صحنه حکومت می نشیند. عالم الغیب، حالا این غیب و شهادت می دانید حضور و عدم حضور می گیم به تمام معانی، هر آنچه از ما پنهان است غیب است. حالا پنهان از بصر یا پنهان از بصیرت، پنهان از چشممون یا پنهان از فکر و اندیشمون. اینه که در بعض از روایات غیب و شهادت رو اینطور تفسیر کردن معصومین، فهموندن شهاده ما یکون و الغیب ما لم یکون. شهادت آنیست که هست، غیب آنیست که نیست. خدا عالم الغیب و شهاده هست، نیستی ها و هستی ها در کف علم الهی است. خیلی گسترده شد معنا به این شیوهی که امام صادق فرمودن. فرمود عالم الغیب و شهاده و هو الحکیم خبیر. تمام این مراحلی که گفتیم، این چند آیه، همه جلوه‌گری این دو صفت است: حکمت خدا و خبرویت الهی، خبیر بودنش. با حکمت ساخته است و به حق آفریده است و با حکمت هدایت کرده است و با حکمت به حشر میبرد و با حکمت نفخ صور میکند و خبیره در کار خودش خداوند سبحان که با بندگان خیش چگونه عمل میکند و چگونه انسانها رو به اون هدایت و سعادتی که باید برسند و به حساب و کتابشون رهنمون کند. خب این پایان یه بخش است و از آیه بعدی که انشاءالله خواهیم خواند بحث مستقلی شروع میشه که به نوعی هر آنچه گفتیم حالا اینها رو در صحنه عمل باید مشاهده کنیم و ببینیم. و از قال ابراهیم لأبیه آزر، انشاءالله ادامه آیات رو در نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران معظم تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مفرماید.